سخنگوی ناتو اعلام کرده که این سازمان نظامی فعالیتهایش را در عراق به حالت تعلیق در خواهد آورد. درباره تحولات عراق پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفتگو می‌کنیم با آقای هوشنگ حسن‌یاری، تحلیلگر مسائل نظامی. آقای حسن‌یاری، دو روزی می‌گذره از کشته شدن قاسم سلیمانی از سوی نیروهای آمریکایی. شما الان اوضاع همکاری‌های نظامی غرب رو به ویژه ناتو با عراق چگونه ارزیابی میکنیم؟ بر اساس توافقی که خب ناتو داشته، قرار بوده که نیروهای نظامی عراقی توسط ناتو آموزش ببینن. این تحولات جدید آیا سرنوشت ساز هست در مناسبات بین عراق و ائتلاف بین المللی و به ویژه ناتو؟
ناتو در عراق حضور داره، در دقیقاً به خاطر اینکه آموزش بده نیروهای عراقی رو که بتوانند از کشور خود و از مردم خود دفاع بکنند. بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، خب این مشکل پیش اومده که ممکن هست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که دیگر مخفی پنهان نمی کنند وابستگی خود به جمهوری اسلامی و همینطور جمهوری اسلامی استفاده از این نیروها رو، ممکن هست این نیروهای نیابتی به سربازان افسران ناتو در عراق حمله بکنن و تلفاتی رو به وجود بیارن. به همین خاطر هست که در این اوضاع ناآرام ناتو ترجیح داده که آموزش نیروهای عراقی رو معلق بکنه تا اینکه وضعیت احتمالاً به حالت عادی برگرده و این نیروها بتوانند کارشون رو انجام بدن. از طرف دیگه ممکن هم هست که دولت عراق در نهایت تصمیم بگیری که به همکاری با ناتو در این زمینه پایان بده و به ناچار نیروهای ناتو خاک عراق رو ترک بکنن.
این نکته که شما در آخر اشاره کردین چقدر احتمالش زیاد هست؟
بعید به نظر میاد که در میان مدت و یا دراز مدت این رابطه قطع بشه، به خاطر اینکه امروز نیروهای دولتی عراق در وضعیتی نیستن که بتوانند در برابر داعش و یا گروه‌های داخلی دیگر عراق مقاومت بکنن، این گروه‌ها رو شکست بدهن و در نتیجه نیاز دارن به اینکه از تکنولوژی غربی، از آموزش‌های پیشرفته غربی استفاده بکنن، بهره ببرن برای اینکه بتوانن به وظیفه خود رو انجام بدهن. بنابراین هرچند در شرایط امروز این خطر وجود داره که چنین کاری صورت بگیره، یعنی اینکه بیرون راندن نیروهای ناتو، ولی از اونجایی که دولت عراق نمیتواند بر روی نیروهای خود حساب بکنه برای دفاع در مقابل داعش، در نتیجه نیازمند به کمک نیروهای خارجی است. از طرف دیگه خب حضور نیروهای خارجی با خود تسلیحاتی رو به تبع میاره که این تسلیحات رو به دولت عراق واگذار میکنن و این تسلیحات از اونجایی که پیشرفته هستن میتونن کمک‌های جدی‌تری بیشتری به نیروهای دولتی بکنن. بنابراین منافع ملی عراق این نیاز رو به روشنی نشان میدهد که دولت عراق چاره‌ای ندارد مگر اینکه با نیروهای خارجی، در این مورد نیروهای ناتو، همکاری بکنه. ولی در شرایطی که امروز احساسات بالا گرفته بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس، به حالت تعلیق در آوردن فعالیت‌ها به نظر منطقی میاد تا اینکه آب از آسیاب به اصطلاح بیفته و دوباره وضعیت به شکلی در بیاد که نیروهای ناتو بتونن کارشون انجام بدن و ضمناً دولت عراق هم تحت فشار گروه‌های مختلف طرفدار ایران قرار نگیره برای اینکه پایان بده به این حضور و همکاری با ناتو.
به غیر از مسئله نظامی، از نظر سیاسی و اقتصادی چطور؟
یکی از مشکلات عراق این هست که بعد از اینکه در مبارزه با داعش هزاران نیروی تازه راهی جبهه شمال و برخورد با داعش شدن، این افراد، این نیروها نظامی نبودن، ولی به تدریج که در جنگ با داعش شرکت کردند و نوعی نظامیگری رو آموزش دیدن، برای اینکه دولت عراق بتونه از یک طرف به پایان بده به حضور این نیروهای موازی، و از طرف دیگه این نیروهای موازی که بیشترشون مورد حمایت جمهوری اسلامی بودند و هستند به نوعی ناراضی نشوند، این نیرو سعی کرد این نیروها رو جذب کنه. با جذب این نیروها خب به تبع یک مشکل جدی در ارتش عراق به وجود میاد، و اون مشکل این هست که از یک طرف شما عراق نیروهایی داره که توسط ناتو و توسط آمریکا آموزش دیدن و با شرایط دیگری، و از طرف دیگر کسانی رو وارد این نیروها کردن که هیچ گونه آموزش نظامی مرتب یا حداقل نظیر آموزش ناتو رو ندیدن، و خب همین دقیقاً همین نیروها هستند که این مشکل رو به وجود آوردن برای دولت عراق با حملاتی که به سفارت آمریکا در گذشته انجام دادن و حملاتی که به پایگاه‌هایی انجام صورت پذیرفت که این پایگاه‌ها نیروهای آمریکایی رو در خود جا می‌داد، و در نتیجه این مشکل وجود داره. از طرف دیگه رابطه بسیار تنگاتنگی است بین ثبات سیاسی و آرامش در عراق از یک طرف و توسعه اقتصادی از طرف دیگر. اگر که آرامش وجود نداشته باشه خب به تبع توسعه اقتصادی نمیتونه شکل بگیره. بنابراین این دو همراه هستن و دولت عراق برای اینکه بتونه اقتصادش رو توسعه بده ناچار هست که از نیروهای خارجی که تکنیک های فناوری فنون جنگ جدید رو میدانند آموزش بگیره که بتونه در مقابل داعش و دیگران از عراق حمله بکنه، حمایت بکنه و شرایطی رو به وجود بیاره که در این شرایط آرامش برقرار بشه و در نهایت در این آرامش دولت بتونه اقتصاد رو سرسامان بده. این اگر که دولت نتواند آرامشی رو به وجود بیاره در عراق به تبع همه طرحهای توسعه اقتصادیش با شکست مواجه خواهند شد، و خب این شرایطی رو به وجود میاره که عراق همچنان دچار مشکلات داخلی بمونه، برخورد گروه های مختلف در چند ماه گذشته دیدیم که علاوه بر مسئله فساد که هزاران یا احتمالاً میلیون ها عراقی علیه اون بر دولت شوریدن و تظاهرات کردن، خب مسئله بیکاری، مسئله جوانانی که تحصیل کردگانی که نمیتونن شاغل بشوند، اون افسون شده بود بر فشارهایی که بر دولت عادل وارد شد و ناچار مجبور به استعفای وی گردید. بنابراین همه اینها با هم رابطه دارند، و امروز در شرایطی که بعد از کشته شدن سلیمانی و عده‌ای از رهبران هشت شعبی در عراق، خب اون آرامشی که صحبتش میشد امروز وجود نداره، و ریسکی که وجود داره، خطری که وجود داره این هست که این دوره ناآرامی ادامه پیدا بکنه که در نهایت به ضرر مردم عراق و دولت عراق خواهد بود.
در میان قدرت‌های جهانی خب روسیه رقیب آمریکا بوده و هست در خاورمیانه، اما در میان کشورهای غربی ما دیروز شاهد بودیم که آلمان تقریبا صریحا در کنار آمریکا ایستاد و گفت که این حملات در واکنش به تحریکاتی بوده که خب ایران مسئولش هست، اما ما دیدیم که فرانسه موضعی نسبتاً متفاوت رو گرفت. درسته که مقابل آمریکا نایستاد، اما خیلی هم استقبال نکرد و گفت که این کشته شدن سلیمانی ممکن هست خطرات رو در خاورمیانه افزایش بده. شما الان وضعیت هماهنگی بین قدرت‌های غربی به ویژه در مورد عراق رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
چیزی که بسیار مهمه نکته‌ای است که شما به اون اشاره کردین، به این معنا که تقریباً تمام کشورهای غربی هیچ گونه مشکلی با این نداشتند که آمریکایی‌ها قاسم سلیمانی و رفقای وی رو در عراق کشته. همه بر این اعتقاد هستند که قاسم سلیمانی از با ایجاد ترور کارها رو پیش می برده، دولتها رو تضعیف می کرده و به خصوص قوانین کشورهایی رو که در حداقل در مورد عراق اگر صحبت بکنیم نادیده می گرفته، اون به اصطلاح اقتدار مرکزی دولت مرکزی رو. بنابراین در این زمینه هیچ گونه اختلاف نظری بین این کشورها وجود نداره. چیزی که فرانسه به اون اشاره میکنه این هست که این کشته شدن قاسم سلیمانی و دیگران ممکن هست دامن بزنن به ناامنی در منطقه. خب سوال این است که آیا منطقه امن بوده؟ آیا این حملاتی که صورت میگرفته، تظاهراتی به عنوان نمونه که در عراق و لبنان و ایران و کشورهای دیگر یمن و غیره صورت میگرفته، آیا این نشانه از این نیست که حداقل بخشی از منطقه یا تمام منطقه دچار جنگ هست و دچار ناامنی؟ بنابراین دولت فرانسه همیشه سعی کرده که در سال 2003 یعنی زمانی که آمریکا به عراق حمله کرد و چه در پیش از اون سعی کرده که به نوعی به اصطلاح اعتدال ببخشه به این روابطی که در منطقه وجود داره و به نوعی داور این بازی‌های سیاسی و نظامی منطقه بشه. منتها امروز در شرایطی که دولت آمریکا در اون قرار داده، به هیچ روی آمریکا حاضر نخواهد شد که به توجه جدی به گفته‌های رهبران فرانسه بکنه، به خاطر اینکه همونطوری که آمریکایی‌ها از زمانی که سلیمانی رو کشتن بارها تاکید کردند که خطر جدی برای نیروهای آمریکایی، برای دیپلمات‌ها، برای شهروندان آمریکایی در منطقه وجود داشته و ترامپ هم که خب گفت کشتن قاسم سلیمانی برای جلوگیری از جنگ بوده و نه ایجاد جنگ، به این معنا که اگر قاسم سلیمانی زنده می بود و دست به عملیاتی می زد که قرار بوده بزنن، خب آمریکا عکس العمل بزرگتری نشون میداد و اون عکس العمل در برابر به اصطلاح نیروهای نظامی ایران می بود و به همین خاطری که صحبت از این حمله پیشگیرانه میکنه. و در این زمینه فرانسه هم توی شما اشاره کردین هر چند این مسئله رو مطرح میکنه، ولی فرانسه هم چندان ناخرسند نیست از اینکه خب یک خطری که برای ثبات منطقه وجود داشته اون خطر از بین رفته. ولی امر دیگری که مهمه همونطوری شما اشاره کردین بحث آلمان هست، کشور مهم دیگر اروپا که آلمانی ها با آمریکایی ها همراه شدند. بنابراین یک اجماع یا توافق غربی بر علیه آمریکا نمی‌بینیم. خب به بعد به روسیه اشاره کردین، به تبع روسیه همواره خواهان این بوده و هست که جایگاهی برای خود در منطقه به دست بیاره و این جایگاه رو بحران سوریه، شرایط به وجود اومده یا به اصطلاح تقویت حضور خود در منطقه رو جنگ سوریه به وجود آورد اون شرایط رو و از اون زمان انزوای جمهوری اسلامی کمک کرده به اینکه روسیه جایگاه بزرگتری برای خود در منطقه قائل بشه. منتها روسیه قدرت اقتصادی مهمی نیست که بتواند در کنار تسلیحاتی رو که داره بتونه کمک‌های مالی جدی به کشورهای منطقه بکنه که این جایگاه رو به اصطلاح مستحکم برای خود نگه داره. و خب از اونجایی که روسیه همونطور شما اشاره کردین روسیه خود رو رقیب آمریکا میبینه و در نتیجه یکی از خصلت‌های رقابت هم این است که هر چی که طرف مقابل انجام بده سیاه هست و غیر قابل قبول.
سپاسگزارم از شما هوشنگ حسنگری، تحلیلگر مسائل نظامی.